أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ما باعثي رو که در رابطه با فقه الاخلاق مطرح کردیم آن مباحث مختلفی بود که مقداری که در ذهن هست این خوبه. کلام به بیان مقداری از مبانی مباحث اخلاقی رسید که ما مباحث اخلاقی و مسائل اخلاقی رو با توجه به این مبانی باید تنظیم بکنیم که هر مقدار این مبانی با دقت بیشتر بهش پرداخته بشود مسائل اخلاقی دقیق تر مطرح خواهد شد. حالا در این رابطه به ذهن رسید که عزیزان اگر سوالاتی دارند که قهرن باید براشون مطرح شده باشه، تا این مقداری که ما به حال مطالب رو عرض کردیم و عزیزانم یک به حال نوشتاری دارن از مطالب، انشاءالله در خدمت عزیزان باشیم که یک مروری به مباحث گذشته و حضور ذهنی پیدا بشه، چون مباحث علمی در این حالی که مباحث مهمی است و فرار هم هست. انسان وقتی فاصله بیفته اینها در حال درست تو ذهن نمیمونه. لذا به ذهن رسید که این جلسه رو به در حال این مباحث ما اختصاص بدیم. حتما عزیزان هم آمادگی برای سوالات رو دارن. گفته بودیم ظاهر یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و دست راست شروع کنیم.
یکی از مبانی فقه الاخلاق اینه که انسان بشناسیم از دست خلیفه اللهی مطرح شده. حالا در مورد اینکه انسان خلیفه الهی هست چند تا سوال مطرح که همه انسان ها خلیفه الله هست، حالا بالقوه و بالفعلش، حالا
با توجه به آیه شریفه که خدا متعال به ملائکه میفرماید که جاعل فی الارض خلیفه، استفاده میشود که اینجا مقصود جنس انسانه. که انسانیت جایگاه خلیفت اللهی رو داره، جدای از اون در حال جنبه های شخصی که در اون جنبه ها این شخصیت ظهور پیدا میکنه. با توجه به فرمایشات مرحوم علامه رضا علی در تفسیر که بعد از مطرح شدن خلقت حضرت آدم علیه السلام و امر به سجده در برابر اون حضرت، بر حال اینها با همدیگه مرتبط می شود. لذا یکی از شواهد بر این مسئله آیات اوائل سوره مبارکه اعراف است که خدای متعال فرمود ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. مرحوم علامه رضوان الله علیه از جمع این آیات این رو استفاده میکنند که این امر به سجده برای خصوص حضرت آدم علیه السلام نبود. حضرت آدم علیه السلام به نوعی قبله بود برای معرفی اون حقیقت، حقیقت انسانیت. در حالی که ما شما را آفریدیم، به همه خطاب میکنه، چون آیه قبلش هم به همین صورتی ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم معا فیها معایشا قلیلا ما تشکرون. وقت در ادامه میفرد ولقد خلقناکم ثم صورنا، صورناکم هم صورت انسانی که در دو جا در قرآن کریم میفرد که فاحسن صورکم صورکم فاحسن صورکم. وقت این جمع بین اینها این میشه ثم قلنا ملائکته، ربط به این امور این میشه که این امر به سجده در برابر حقیقت انسانیت، منتها از این طریق. خب قهرن اولین انسان حضرت آدم علیه السلامه که پیامبرم. لذا در باز ادامه بود که قال ما من اکر لا تسجد از عملتو، باز روی سجده خود متعال تکیه میکنه که این مهمه. بعد اون ظاهر رو گفت و تا آخر. بنابراین از این آیات ما این رو استفاده میکنیم که این حقیقت قابلیت برای مقام خلافت اللهی رو داره. منتها خب این مقام چجوری ظهور پیدا میکنه با اون مقدماتش، این اصل به او داده شد. همونطوری که در آیاتی مسئله فطرت توحیدی رو برای همه اثبات میکنه فاقم و جکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیه، این فطرت توحیدی رو اثبات کردن معناش این نیست که حالا حتما دیگه همه بر مسیر توحید میرن. اینها رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. لذا طبق همین فطرت بعضی آیاتی که بیان میفهمد که اگر از ایشان از مشرکین سوال کنید من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله، یعنی این فطرته هست، این فطرته روش پرده اومده، شبهه اومده. وقت تو احتجاجات بر نفی شرک استفاده میشه که اون پرده ها چیه؟ آیا اینها نفعی به شما میرسونن یا ضرری دفع میکنن؟ این شبهات که این شبهات به نوعی گسترده شده به خورشید پرستی و ماه پرستی و امثال اینها کشونده.
بعد اون خلیفت اللهی مذهبی عالی برای همه قابل دسترسی نیست. درسته که هر کسی این خبره همه اینها استفادش هست، ولی اینکه همه بزن مقاله برستن اینجور نیست.
خب نیا کنید پیمودن هر مرحله شرایط داره دیگه. اگر بر فرض همه شرایط رو فراهم بکنن میتونن برسن. این توانه هست، منتها این که نرسیدن تون شرایط رو دیگه دنبال نکردن، چیزای دیگه مانع شده، این هم باید از هم دیگه تفکیک کرد. بله طبق آیات و اینها ما استفاده میکنیم که اصل ظرفیت برای همه هست، اصلش برای به عنوان استعداد، اما اینکه چیزهایی دخالت نداره در شکوفایی این ظرفیت، این نه دخالت داره. بستر خانواده بی دخالت نیست، منتها این دخالت‌هایی نیست که اراده رو بر حال سلب بکنه، درک رو سلب بکنه که مقدمات اراده است. بر حال امور دیگری هم هست میاد اون مانع میشه از این مسئله، که اون امور دیگر هم باز بر دیگران هم هست، تا اونا نذاشتن مانع بشه. این و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، این ظلمن و علوا بر همه بر حال هست، اونتا اینا نذاشتن ظلم بر حال ظهور پیدا بکنه.
بعضی ها که مخالف هستن میگن که این نیست که همه انسان ها استعداد این مرحله رو داشته باشن، چرا اینکه شواهدی پیدا میشه که استعداد ها و حتی نهایت استعداد ها هم با هم متفاوته. مثلا میگن که ثروات از اقناس و آن زمان زهب و زهب، بعضی ها معدن فضه هستن، بعضی ها معدن سلام، یعنی اساسا
نگاه کنید، ما در این مباحث باید مجموعه ادله رو در نظر بگیریم، تنها یه روایت نمیتونیم. اینطور که اشاره کردیم، ورود پیدا کردیم، این است که به مجموعه ادله ما توجه بکنیم. بله ظرف هایی هست، اما معناش این نیست که این ظرف ها قابل تغییر نیست. خود این عالم هم خدای متعال باز استعدادهایی رو قرار داده توی عالم ماده که قابل گسترش هست. خود خدا میگه و انا لموسعون، ما این زمین رو خلق کردیم، ما هم اون رو توسعهش میدیم. وقت یه گیاه در مرحله اول میبینیم قابلیت برای یک میوه داره، میگیم همینه فقط، اما اگر توی قابلیت ما بیشتر عمیق بشیم میگیم که نه، این قابلیت داره که در حال میوه های دیگه هم بده، پیوند بخوره. فکر پیوند زدن تو ذهن انسان میاد که این رو احال. و این زمینه ها در اینجا هست. این روایت هم باید با بقیه روایات و ادله ملاحظه کرد. الناس معادن کما کما عاده، اون معادن شاید قابل تغییر نباشه، ما میگیم شاید، اما اینجا این قابل تغییر الان هست. بله بله اینم هست. بله که خب به هر حال ظرفیت های دنیایی ظرفیت خاصیه دیگه. شما یه ظرفیت داری که حال یه فعالیتی بکنی، بنده یک ظرفیت دارم، نمیشه حسب ظاهر حال دنیا یه نفر همه این ظرفیت ها داشته باشه، مگر یک با یک نیروی خارق العاده اونا خارق عادت میشن، مثل انبیا یا مثلا ائمه علیهم السلام و همینطور. اما به صورت عادی اینه، این مسائل هم هست توی بله روایات و اینها از جهت اون جایگاه فعالیت های دنیایی این محدودیت ها اجمالا هست، خاطر محدودیت عالم دنیا. اما از جهت کمالات حقیقی نه، حال این اصلش برای همگان قرار داده شده. مثلا یکی دیگه از آیات هم که خوندیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اون همه انسان همینه، ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. و همینطور آیاتی از این قبیل رو که ما ملاحظه بکنی در حال اطلاقاتش شامل همه یه انسان ها میشه. چی؟ آیت آیت قرب الهی که قرب معناش این میشه دور تنظیم بشین بطن. من
این درد اول که خواستم بسید و بیشتر کنید و بیشتر درد چیه و این آیا معجد همون بس کرد که همین ما قریب هست که به خدای سوال که ها بوده یا حالا غیر درد هر چیزی باعث شده
بعد تعبیر رو عوضش کرد. ما قریب نیستیم به خدا، او قریبه به ما. قرب الهی در به حال بیاناتی که هست، تعبیراتی که هست دو گونه معنا میشه. یکی قرب وجودیه وقت تعالی که با بحث‌های نظری این معنا مورد به حال اثبات میشه که با به حال توجه به حالا مرتبه وجودی تعبیر مرتبه بکنیم با زیق خناق، حق تعالی حقیقتی است که به همه موجودات احاطه داره، هم از جهت ذات و هم از جهت اسماء و صفات ذاتی. این رو گفته میشه حالا اصطلاحاً قرب وجودی. خب غایت وجود انسان درک این حقیقته از ذات اقدس الهی، منتها برای تبیین این خلاصه غایت و تحقق آن مقدمات زیادی لازمه. اولین مقدمه اون درک ذهنی قرب الهی و پذیرش به حال قلبی قرب الهی به همه موجوداته که اون بحث نظری میشه. این مسئله نظری درست برای ما شکل بگیره که هر مقدار این مسئله نظری برای انسان شکل بگیره، در مسئله عملی هم به همون نحوه برای انسان ظهور پیدا میکنه، چون در بادی عمل انسان چیزی براش نمایش پیدا میکنه در وجودش که اون اعتقاداتش، اون بینشهاش بر آن شکل گرفته. لذا نسبت به دقیق شدن بینشها به ما سفارش کردند. اینکه ما در حال تحصیل علم میکنیم یکی از حال ویژگی های علوم عقلی و معرفتی همینه که این درک های اولیه برای ما به حال شکل بگیره از ارتباط وجودی خدای متعال با ما و ما با خدا. هر دو شها تو ممکنه کسی یه طرف رو درک کنه یه طرف رو درک نکنه. این بحثای علمی خاص داره. وقتی من معتقد به تباین وجودات بشم از یک طرف قائل به قرب ذاتی و وجودی خدا بشم اینا روی اصلا با همدیگه جمع نمیشه. لذا درست باید دقت کرد. گاهی تو این مباحث زندگی پس از زندگی بین پرانتز میگن شما خیلی شیفه میدنی به گودی قتلگاه. بعضی از بزرگان که بزرگواران میامدن تحلیل میکردن بنده تعجب میکردن این آقایون بینشای فلسفیشون نسبت به خدای متعال چیه وقت اینجا دارن تجوری تحلیل میکنن. که اینجا دیگه البته نمیشه اینو تو بحثای علمی دیگه بعد این مطالب رو مطرح کرد. به هر حال این بین پرانتز بود که کنی. در این مسائل هم چنینه. پس بنابراین اون وقت درک مراتب داره. درک ذهنی خودش مراتب داره به لحاظ جا افتادن مدرک، که مدرک برای شخص چجوری جا میفته. اون وقت درک قلبی هم داره مراتب میشه. این هم باید دقت کرد که خلط نشه با هم دیگه. وقت یه شاخص هایی رو هم برای ما بیان کردن که اینها به هر دو درک حقیقی رسیدند و اون انبیا و اولیاء علیهم السلام هستند که اینا شاخص هستند از جهت درک بر حال حقیقی حق تعالی و هم این معرفی هایی که این اولیاء از ذات اقدس الهی کردند. اول درک ذهنی و صحیح شدن این درک و بعدش هم به کار بستن اون وظائفی که این ارتباط رو با خدای متعال برقرار میکنه. اون وقت چون درک حقیقی لوازم بسیار زیادی داره انسان با اینکه یک حقیقت مجرده لایه‌های بر حال حجاب‌ها براش پیش میاد این لایه‌های حجاب‌ها باید بره کنار. انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونه. اینها حال حجاب میشه. یا در اون روایت هست که امام صادق و اسلام ظاهرن این مطالب رو بیان میکنن و اون زندیق میگه بس چرا این خدایی که شما عرف میگویید از خدا در حجاب از خلق، ما در حجابی حضر من ان الاحتجاب عن الخلق به کسرت زنوبه خاطر کسر ما در حجاب است. او در حجاب نیست، هیچگاه در حجاب قرار نمیگیره، ما در محاق قرار میگیریم. نه دیگه، اون مرحله که رخ بده میشه تقرب، این تعبیر تقرب میشه. خدا تقرب نداره، خدا قرب داره. نحن اقرب الیه من حبل الورید، لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خیلی آیه عجیبی. هم مرتبه وجودی انسان رو بیان میکنه و هم این که اون رابطه حقیقی رو تو موجودات فقط انسان میتواند با خدا داشته باشه و بهش برسه. و هم در ذهن موانعش چیه؟ تو بس بسو به این نفس. اینها که به کنار میشه تقرب. وقت به اولیاء الهی هم متقرب بکن الهی، به واسطه اینا من تقرب میجویم به سوی تو و امثال این مسائل. در فقه الاخلاق ما فل جمله به علم اصول نیاز داریم. در برحال مباحث الفاظ که بحث اطلاق، تقیید، عام، خاص، محکم و متشابه، حالا اگر بگیم اینجا هست، اینها رو برحال بهش قطعا نیاز داریم. اون وقت میمونه بحث اونجایی که ما احکامش رو نمیدانیم، که در بحث فقه عملی، فقه الاحکام، ما طبق دستورات شرع مقدس به مثلا براءت یا استصحاب یا احتیاط قائل میشیم. اولا این رو توجه داشته باشیم، ما در فقه الاحکام به این اصول فقط ملتزم میشیم، منتها به چی؟ به نوعی راهیابی به مقصد شرع. بله، وظیفه فعلی هم همون مقصد شرع دیگه، دستور شرع مقدس، که با این دیدگاه ما حالا بگیم واقع ثانوی رو داریم عملی میکنیم، معجوری اثر مترتب میشه، یعنی شارع مقدس اثر رو مترتب میکنه. اونی که فرموده رفعه، قطرهی که نفرموده، با احاطه بر همه مصالح و مفاسد فرموده، و قرارش هم این است که ما با بکار بستن این به اون نتیجه برسیم، اون عبودیت. لذا اینم باید تصحیحش بکنیم، اینطور نیست که بدون هر جهت باشه. اونجا اونجا اثری داره. بله، اما این از جهت علمیه. اما از جهت عملی به هر حال در فقه الاخلاق هم وقتی به عمل بنشینه، که قرضم اینه که به عمل بنشینه، اون اثار خود متعال متعتب میکنه. حالا آثار اثباتی یا آثار نفیی رفع میکنه. بفرمونده مرحوم علامه رفع دیگه بر میداره، اونجا که نمیدونیم بر میداره، ما میخوام اثباتش بکنیم. بعد در شبهات اون خودشون فرموده، خودش هم فرموده اونجا شبهات درست ما تبیین نمی کنیم. خب این در اونجا. در اینجا هم به هر حال ما اگرچه در مطالب علمی با این مبانی گوناگون، هستی شناسی، انسان شناسی، مواد شناسی، اینها به هر حال حرکت میکنیم و مسائل رو هم به دست میاریم، اما در بکار بستن صفات نفسانی گاهی انسان به جهل میرسه در موضوع ها. اینجا چیکار بکنه؟ اگرچه اصل مسئله این صفت مطلوبیتش یا غیر مطلوبیتش روشنه، اما در بعضی از موارد اونجا باز میمونه. اینجا نیاز به این اصول عملیه نداریم. اجمالا اینطور نیست که دیگه اصول عملیه اینجا بره کنار. اینجا هم باز به اصول عملیه نیاز هست، منتها یه اصل حاکمی در اینجا هست، اونجا هم بود، و اون این که من میخوام اونی که خدا میخواد رو دنبال بکنم. اگر این اصل باید باشه برای کسی که در مقام عمل میخواد به حال به کار برنه، یکی مثل مسئله تربیتی میشه، این کارساز میشه برای شخص که اگر در یک موردی موضوعی براش شبهه‌ای بود و تحقیقم کرد، نخواست اون دوایی نفسانی حاکم بشه، حالا به جایی نرسید، خب اون دستور شرع مقدس رو به کار می‌بندید. منتها اون اصله که میخواد واقعا اون چیزی که نزد خدا هست روشن بشه، این در نهایت دستگیری میکنه از این شخص. نکنید ما با این بیان در فقه الاخلاق به نظر میرسه که مورد مبهمی نباشه از جهت علمی استنباط محال صفات که این صفت چگونه است، چون مبانی روشنه، یا مبانی عقلیه یا مبانی مسلم شرعیه. بند فرق رو برای اینکه در حال شما گفتید اون اصول میره به طور کلی کنار در فقه الاخلاق، این رو خواستم میگم که نه، باز به طور کلی اون اصول نمیره، فی الجمله در موضوعات به حال خواهد بود. پس بنابراین طبق این روندی که به حال بیان شد در فقه الاخلاق، فرقش با فقه الاحکام اینه که در استنباط احکام اخلاقی ما به هر حال مبهمی برامون نمیمونه، با داشتن هر مکتبی یک مبانی خودش رو.
درست. فرم بدن که زنده بوده خود اخلاق مد نظر بزرگالی این خود فرم
نکنید. با بیاناتی که ما از کردیم این فقه الاخلاق دارای بر حال تبیینش مراحلی تشکیکی به نوعی بر حال قرب هم خودش با این بیان فقه الاخلاقه اونتا با اون معنای دقیق اخلاق تخلقو به اخلاق روحانیی با این معنا. فقه القرب یه فقه جدا نیست، اینو دقت داشته باش. فقه یعنی مبانی بر حال مسائل اخلاقی رو ما بر حال با یک دقت خاصی مطرح کنیم که اون مباحث اخلاقی از جهت شکلی مشترک با جاهای دیگه هم هست، رذائلش به حال فضائلش، مثلا حسن این هم مشترکه، مکاتب مختلفی رو میگن. اما در اینجا که به حال غرض قرب است و تخلق به اخلاق الهیه، یک معنای رقیقی پیدا میکنه این حسن عنوان مثال، تکبر و همینطور در مقابلش. پس بنابراین ما باید این اصطلاحات رو درست به حال اونجا بیفته. همونطور که در فقه الاحکام هم اینچنینه دیگه، گاهی مبانی به حال آقایون در احکام مختلفه اما به حال در نتیجه به احکام میرسن. ما در استنباط فقط مثلا به سند نگاه بکنیم یا به متن نگاه بکنیم، روش مختلف میشه دیگه در رسیدن به احکام. اینها به حال یک اختلافاتی در روشه. اونتا در فقه الاحکام اون نتیجه که گرفته میشه از جهت فقهی یکیه، اما در اینجا نه، چون مبانی مختلفه و خود مسائل مشترکه، به لحاظ اون مبانی مختلف اون به حال مسائل نتایج مختلفی خواهد داشت.
اگر یه وقتی شخصی دستوری از شهر میشه باشه، بعد این دستور واقعی هم بهش میده، فقط عمل میکنه. جمع
عجلی
خدا میده، آیا
عجل
معنوی
است، عجل اخروی
یا نه؟ آثار دستور واقعی هم
بهش میده. بله، اگر ما از حال دستورات شرع مقدس، بیانات شرع مقدس این رو استفاده بکنیم که اون کسی که میخواد اون مقصد الهی رو دنبال بکنه با تبعیت از راه، این راه اگر اشتباه بود هیچ به هر حال جنبه‌ای که اشتباهش رو بهش بفهمونه بهش پیدا نشد و خاص واقعا اون مقصد رو بره، خدا آثار رو بهش متعرض میکنه.
مثلا اگه این باشه کسایی هم که مثلا روش اشتباهی دارن درکش میدن اما واقعا نیتشون قرب به اینا واقعا، ولی مثلا روش‌ها متفاوته، یا اونی که باید هنوز دریافت نکرده اونم فقط
اینا میشه. به هر حال شخص میشه مستضعف، اون آثار مستضعف و خود متعال متعتب میکنه، منتها اگر خلافی شنیده باشه بعد به تحقیق بکنه. اونجا نمیگیم ما، که حالا اینم یه روش داره اونم یه روش داره، پس هر دو نه، این به خلاف رسیده تو بیانات ما آمده، اون مستضعفی به نتیجه میرسه که خلاف نشنیده باشه. اما همین که خلاف شنید، عقل حکم میکنه، باید تحقیق کنی به اون واقع تا اون مقداری که میتوانی برسی. بله، در فقه و تربیت اون راهکارهایی که به کار گرفته میشه و نتایج رو بیان میکنه، در اونجا این معنا مورد توجهه. اما در فقه الاخلاق مسائل اخلاقی گفته میشه و کلیاتی که بر حال ما چیکار کنیم به فضائل برسیم، به چیکار کنیم که از فضائل دور بشیم، که مواسع اخلاقی بر این محور دور میزنه و فقه الاخلاق هم این رو تبیین میکنه. یکی در حیطه نظر، دوم در حیطه عمل. فقه التربیه اون حیطه عمل رو بیان میکنه، تحولات حال روحی شخص رو با بکار بستن این دستورات بهش توجه داره. بله بله بله، تقریبا
حالا ما فهمیدیم که مثلا حالا 10 تا 20 تا 30 تا مرتبه هست، چه اتفاقی میفته؟ یا حالا یکی میگه 100 تا، یکی میگه 10 تا، که میگه قبول ندارم. از اینه که آدم در راه خدا باشه، تکتر در راه آخر هم مثلا مثلا حالا لذین هم همون میگه دیگه آیه قرآن میکنه میگه که از اینه. اگر هست دقیقش چیه؟ اگر دقیق نداریم چه آثاری باشه؟
بله، نیا کنید، قطعا ما یک سری از فضائل نفسانی داریم، این یک مسلم، یک سری از فضائل نفسانی هم داریم. اینها هر کدام خواستگاهشون مختلف. حسد یه خواستگاهی داره، تکبر، غرور و همینطور، که نشاندهنده اون حالات نفسه. در ارتباط با خدا یا ارتباط با دنیا یا ارتباط با انسان ها، تو این سه ساحت این حالات رخ میده. حالا در جنبه های خوبیش هم به همین صورته. بنابراین از جهت نظام مندی کردن کلی حالات، خب باید دنبال این نظام مند کردن باشی. حالا حالات روحی انسان چه خوبی هاش چه بدی هاش، به حال حالات گوناگون انسان و واکنش های روحی انسان رو نشون میده. این اصلش مسلم، این کلیت مسلم. منتها این که ما بیاییم دقیقا بگیم این عنوان فقط مختص به یه مرحله است، مراحل دیگر رو از حالات نفس انسان شامل نمیشه یا میشه، اینجا بحثه. اون عرایضی که از کنیم درباره منازل و سایرین و اینها به خاطر اینه که خب دستبندی لازمه انسان داشته باشه که ماهیت این دستبندی بعد این اساسی که عرض کردم که مسلمه انسان وجودش بر ارتباطات بنده، اول و عمیق‌ترین رابطه با ذات اقدس الهی، بعدش هم خدای متعال این رابطه رو با اشیاء و انسان‌ها برقرار کرده. این رابطه وجودی، وقت در این رابطه وجودی یک حالاتی بر انسان پیش میاد، بررسی این حالات میشود صفات نفسانی. خب من تصوراً تصدیقاً گفتم فقیرم، اما خضوعم میکنم در برابر غنی، این حالته، مستلزم این نیست. رجلی این درک مستلزم این حالت نیست، مستلزم این درک دیگری است که اون درک دیگه بیاد که این حالته بیاد. پس جایگاه حالات رو گاهی عرض کردم و وسطه بین اون درک ها و بینش ها و این اعمال ظاهری. صفات نفسانی این حالات نفس انسانی رو بررسی میکنه در ارتباطات مختلف. لذا معلومات الله مصباح رضوان الله علیه اینو در چهار رابطه تنظیم کردن: یک، رابطه با خدای متعال، دوم رابطه با انسانها، سوم در رابطه با خود، چهارم رابطه با جان طبیعت. خب این نظام‌بندی خوبیه که تا حالا این گونه نبود. ویژگی این بیان اینه که دیگران این رو ندارن. البته مرحوم علامه رضوان الله به طور کلی اون مبنای اخلاق توحیدی رو بیان کردن، منتها اینطور به صورت تنظیمی وارد نشدن. به نظر بنده یگانه کسی که وارد شده به صورت علمی با این بیانی که عرض کردم در مسائل اخلاقی که حالاته، مرحوم آیت الله مصباح. شاید به این صورت هم جا نیفته نظر ایشون، تا جا افتاده های مظلومی و اونایی که نوشتن و اینا، ولی حالا انشاءالله افتاده و ما استفاده بود. این مقصد بوده. خب حالا غرض اینه که این کلیتش مسلمه، اما حالا من ارتباطمو با جهان مخلوقات در چه حدی قرار بدم این ارتباط برحال بی رغبتی رو؟ این بیرغبتی میشه زهد. آیا در حد دوری از گناهان قرار میدم؟ شهر مقدس اون از حد الناس اونه، من شنب الحرام. بعد میاد در روایت دیگه زهد رو معنا میکنه، رقیق تر میشه. قضیه بنده اینه که این عناوین منحصره به یک مقطع نیست، بلا اینطور نیست که ما مقطع نشته باشیم، بلا خیلی بلوشو میشه. اون قرض بنده از اون کلام این بودش، بلا باید ما اصل نظام مند کردن برحال مسائل اخلاقی رو از جهت علمی وارد بشیم خیلی کار خوبیه، و این که این مسائل بر اساس چه مبانی، این خیلی خوبه، لازمه و چیز عملی هم داره، اثر عملی هم داره، اثر عملیش در تربیت. ازا اخلاق جامعه ساداتی و معراج ساده‌ای یک هر حال اثری داره، اخلاقی که به هر حال نظام اخلاقی آتون و مصبا دارن یک ثمری داره، اخلاقی که حالا به نوعی تو رساله حقوقی آمده اگر اون مبنا درست توجه بشه یه اثری داره، و همینطور این اثراتش هم عمدتاً اثرات معرفتی که تربیت بر اون اساس شکل میگیره. بله، سوال آقای ملک زاده این است که منشأ محبوبیت و مطلوبیت در حالا تو فلسفه اخلاق بیشتر مطرح میشه چیه؟ مطلوبیت اعمال منشأش چیه؟ آیا رابطه های فقط مادیه که اون یه دیدگاهه، یا بر حال حب ذات که ما خودمون رو میخواییم، این مسئله ذاتیه و این خود هم این اقتضاعاتو داره، یا میشه عمیق‌تر آن رو دانست؟ به نظر میرسه که همین که در حال به نوعی توی این فلسفه اخلاق همون مبانی رو عمدتا مطرح میکنن، این هم بستگی به اون مبانی داره که ما مبنای توحیدی رو اگر اصل بدانیم در عالم و در وجود انسان و در فعل و انفعالات انسان، اینجا منشأ مطلوبیت خلاصه امور در وجود انسان خاصگاه الهی میشه، که خواستگاه هم با همون معنای دقیقش، که هر وجودی حالا یا با اون دیدگاه عمومی توحیدی که فقیره، حال این فقیر هرچه داره از اون غنیه، او قرار داده هم در تکوین و هم امر کرده در تشریع، منشأ مطلوبیت و محبوبیت این باشه، یا اون مطالب عمیق‌تر که اون به حال یک دقت خاصی و بیشتری رو میطلبه در دیدگاه توحیدی، به هر حال این یک منشأ به هر حال اساسیه که قطعاً از جهت عقلی و قرآنی قابل دفاع هست و اثبات هست که حالا انشاءالله ما در مباحث اگر توفیقی باشه تو این جریان انشاءالله خواست من مطالب رو عرض خواهیم کرد. بله خب نیا کنید بستگی داره که این حب ذات رو چگونه تبیین بکنید. نوعاً بیاناتی که در حب ذات هست یک نوع استقلالی به حب ذات میدن و در خلاصه راهکارهای تربیتی هم به همین صورت بهش نگاه میشه. اگر دقت عمیق‌تری به حب ذات بشه بعد به نوعی بعد باز یک پسوند یا پیشوندی داشته باشه، حب ذاتی که او رو طلب میکنه، او قرار داده، یا او قرار داده پیشوند، یا او رو طلب میکنه پسوند، که اون استقلال گونه ازش استفاده نشه. وقت تنها توی بیان نباید باشه، تو همه عرصه‌هاش باید هی این نکته مورد توجه قرار بگیره. من که اونو دکورش بکنیم بعد بیاییم دیگه برایل دیگه فراموش بشه. این رهزنها هست، هم تو مباحث علمی هم مخصوصا تو مسائل عملی. الان یه دونه سوال دیگر رو جواب میدیم، یه چند تیکه از یکی از دعاهای صحیفه رو برای ختام همه که جنبه های برحال انشاءالله تنبهی دارد رو از خواهیم کرد. با همون دیدگاهی که خداشناسی فطری مقدمه بر خداشناسی استدلالی و جهتش هم همینه که ما بر حال بحث استدلال بعد از توجه به وجود اثباته، مقام اثبات بعد از مقام ثبوت. مباحث فطری مقام ثبوته، مباحث استدلالی نقل اینها مقام اثبات. لذا هرچه این مقام ثبوت درست بهتر تبیین بشه، مقام اثبات جایگزین تر میشه. و این یکی که این از علت به معلول رفتنه، یه طریق از معلول به علت. وقتی مباحث اثباتی رو ملاحظه میکنیم ما رو ارجاع میده به مباحث ثبوتی. این چرا؟ چون اینطوری هستی. حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که این بت ها رو بزرگشون چی کن؟ این کان روی انتقو حالا عبارت هم تو ذهنم نیست دقیق. بله قال کبیر هم بل فعله و کبیر هم. بله بعد قرآن هاید حالا آیه چون پیدا بکنید کاملش، فرج و الان پسه رفتن تو خودش. بله واقعا پس الوهم انکانی انتقام دروغ هم نگفت بقیه شو نظر هم داری بله بعدش فرجعوا الى انفسهم چه سوره‌ایه؟ خب بیارش آیش هم بگو ما مدرکی هستیم فرجعوا آیه 64 و 65 فرجعوا الى انفسهم به فطرت برگشت و قالوا خودشون گفتن انکم انتم الظالمون شما ظالمید اینا جنبای فطری این ملامت از درونه ثم نکسوا علی رؤوسه سرفرو انداختن لقد علمت ما هؤلاء ينتقون خب این فطرت استلال خوب دقت کنید و حالا اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم يا استلال افل لكم من ما تعبدون من الله افلا تعقلون این تعقل فطری خودش منتها به یه امر فطری دیگری تکیه میکنه که اون درک‌های بدیهی. ما یه وقتی یه بحث چیزی اینطوری شروع کردیم متاسفانه ضبط هم نشد خیلی برایش هم افسوس کردیم خوردیم که چرا این که بحث فطری خداشناسی فطری شروع کردیم به نبوت و معاد و اینها برای خط میده کرد اگه اینگونه حال این بحثا بشه شنیدم بعضی ها یه چنین کارهایی انجام دادن خیلی کار بسیار خوبیه مثلا با لسان بچه ها که مثلا اینا لمس میکنن این مسائل رو این گونه تو جانشون بیفته و خیلی مسائل حل میشه این استدلال بعد از اون جنبه فطری که این استدلاله میخواد اون فطرت رو شکوفا بکنه خاک سر رو بذاره کنار بله منتها ابتداعا که حق الیقین نیست ابتداعا حالا فوقش بگیم مرحله پایین عین الیقین مثلا فطریات هم مختلفه دیگه از نظر مرتبه‌ای حق الیقین اول بله بعد عین الیقین میشه این تنزل پیدا میکنه چون ما داریم با این شون برای زندگی میکنیم منتها از این طرف در سیر صعود از علم الیقین میریم به عین الیقین تا حق الیقین شکوفا بشه نه نه این حق الیقینیه که فطرته هست اونتا لایه خورده اینو بهش وارد بشیم یه شکهی وارد میشه پذیرش شکه پذیرش وقت شبهاتی که پیدا میشه با علم الیقین از بین بره این دعای در پایان 23 صحیفه رو درباره عافیت خیلی به حال تقاضاهای بالایی دارن امام علیه السلام در اون بند اولش به حال چندین بار بحث عافیت رو حضرت مطرح میکنن اللهم صل علی محمد و آله و البسنی عافیتک و جللنی عافیتک و حسنی به عافیتک و اکرمنی به عافیتک و اغننی به عافیتک و تصدق علی به عافیتک و هبلی آفیتک و افرشنی آفیتک و اصلحلی آفیتک الا تفرق بینی و بین آفیتک فی دنیا و الاخره. چقدر مهمه، با اینکه ما بحثش هم کردیم از اول صحیفه رو بحث کردیم که دوستان نبوده تو مسئله حجتی تا از 47 باز فراموش کرده بودیم. حضرت یه چنین دعایی دارند و به مناسبت دیفه دیم که عجب احوان مزامین عجیبی در این رابطه. بعدش هم باید اللهم صل علی محمد و آله و آفنی آفیتن کافیتن شافیتن عالیتن نامیه آفیتن تولد و فی بدنی العافیه آفیت دنیا و الاخره و امنون علیه به صحت و الامن و سلامت فی دینی و بدنی و البصیرت فی قلبی، که هر کدام از اینا اون شاخه های عافیت و نفاذ فی امر اموری و الخشیت لک و الخوف منک و القوت علی ما امرتنی بهی من طاعتک و اجتناب لما نهیتنی عنه من معصیتک. عشان الله ممنون علیه بالحج و العمره اینها. ولی قرار این است که ما دیگه انشاءالله باید همواره دنبال عافیت روحی و هر حال فکری و بینشی باشیم همیشه انشاءالله. و غرض از این مباحث هم اینه، اصل همینه، منتها همین موشکافی اینها باید داشته باشیم نظر علمی اون ماهیت عافیت و امثال اینها رو ابعادش و مراتبش رو درک کنیم، منتها هر حال تو اینها نمونیم. انشاءالله به عافیت واقعی برسیم انشاءالله. خب یه صلوات ختم هم بفرست. اللهم صل